بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. هرچند احکام نفس کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او باقر و نشعه عنصری او مقهور روح مجرد کلیه ولوی اوست. یه نکته ای که در پیرامون همین بحث سنگین قابل توجهه این است که در مباحث عقلی، فلسفی و مباحثی که از ناحیه شرع و روایات مطرح می شود یه نحوه تفاوت و فرقی که هست اینه که مباحث فلسفی برهانی همیشه روی کلیات قرار میگیره. عزیزان که منطق خونده باشید نظر شریفتون هست که در منطق فرمودید اونی که اصل هست برهانه و قیاس را به نحو تمثیل یا استقرا اگر بخواهیم در نظر بگیریم مقصود منطقی نیستند. در منطق اون که نظر شریف عالم منطق است برهانه و در برهان هم مباحث روی کلیات دور میزنه. برهان عهده‌دار بیان جزئی امور نیست، یعنی هیچگاه از فلسفه و برهان انتظار نداشته باشید که برای شما امور شخصی جزئی را اثبات کنند. برای اینکه اصلا قلمرو به فلسفه مربوط به کلی است. ما به صورت کلی میگیم موجود یا ممکن است یا واجبه، دیگه عهده‌دار این جزئی نیستیم که بگیم این فلز آیا ممکن است یا واجبه. فیلسوف عهده‌دار این نی، فیلسوف قاعده میده، اصل کلی القا میکنه، بعد این شما هستید که این اصل کلی را با ضوابطش در جزئیات پیاده بفرمایید. ائمه علیهم السلام هم در روایاتشون دارن که علینا ان نلغی الاصول و علیکم ان یتفرعوا یا ان تتفرعوا، که بر ما هست که ما اصول را به شما القا کنیم، حالا از اون به بعد شما جزئیات را خودتون، متفرعا فروعات را خودتون استخراج بفرمایید. یکی از اون بطون معانی که مرحوم جناب صاحب وافی فیض رحمت الله علیه راجع به اون حدیث شریف حضرت امیر المؤمنین که در لحظه ارتحال خاتم انبیا آقا بهشون اشاره فرمود که گوشتون را به دهن من نزدیک کنید، نزدیک کردن که آقا در گوش امیر المؤمنین فرمایشی داشتن به تناسب حال اونجا، بعد که از آقا سوال کردن که چی به شما فرمودن، آقا فرمود که پیغمبر به من حساب باب علم یاد داده، تعلیم فرمود که از هر بابش از هر درش هزار بابی برای من باز شده. تفسیری که مرحوم وافی داره، مرحوم فیض در وافی داره اینه که می فرماید اون هزار بابی را که پیغمبر به امیر المؤمنین تعلیم فرمود اونها اصولاً کلیات بودن، بعد از هر یک اون هزار باب، هزار بابی که برای آقا مکشوف شده اونها فروعاتن که آقا خودشون متفرع بر اون اصول این فروعات رو استخراج فرمودن. مثل اینکه در علم ریاضی روی کلی عدد بحث می فرماید، چه اینکه اصلا هر علمی باید در موضوع خودش کلی بحث کنه. مثلا در طب میایم راجع به بدن انسان بحث میکنیم، موضوع بحث ما بدن شخص بنده، بدن شخص شما اینا که نیست که، بدن به ما و به بدن، جسم به ما و به جسم. وقتی راجع به کلیه داری بحث میکنی، یعنی کلیه به ما و به کلیه، نه کلیه این آقایی که اهل ایرانه، اهل فلون استانه، اهل فلون شهره، اهل فلون. این بحثه که بی نمیشه، این میشه جزئی. جزئی نه کاسب نه مکتسب. حالا اگر یه طبیبی بیاد کلیه یک فرد رو بگیره، کلیه مثلا زید رو، بعد راجب او بشینه بحث بکنه، خب بعد بگی آقا راجب کلیه فلانی شناسایی کردیم اینجوری بود، پس دلیل نمیشه که کلیه مردم دیگر هم همینجوری باشه. اما یه وقتی بحث کنه که آقا کلیه کلن بافتش اینه، نحوه ساختارش اینه، کارش هم به این نحو انجام میده، مثلا خون رو چه میکنه، تصفیه میکنه، فلان، این میشه بحث کلی. حالا این بحث کلی را جناب عالی یاد میگیری، از اون بعد که پزشک شدی میلیون ها نفر به جناب عالی مراجعه بکنن، شما اون اصول کلیه بحث را در این جزئیات پیاده میفرمایی. همیشه در علوم عنوان بحث روی کلیات موضوع میره، نه روی جزئی جزئی. ولذا اگر در ریاضیات دو تا چهار تا میخوایم بگیم هست، نه رفتی به این دو تای انگشت شخص من و دو تا انگشت دیگر شخص من چهار تا باشه، نه، این عنوان کلیه. حالا اگر مستاقش میلیاردها مستاق فراهم بفرمایید، اون عنوان کلی بر این مصادیق صادق میشه. اصلا اصولا بحثای علمی اینجوریست. الان راجع به حضرت بقیت الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه، یه وقتی بحث رو داریم به صورت عقلی پیاده میکنیم، بحث عقلی عهده‌دار این نیست که آقا الان امام زمانی ما در خارج به عنوان شخص بزرگوار به نام مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم داریم که پدر شخصی ایشون حضرت امام حسن عسکری و مادر عزیز و بزرگوارشون نرجس خانم کدوم تاریخ به دنیا آمده. اینها ببینید علم عقلی متکفل بیان اینها نیست، اینها جزئیه و عقل هم شاید در خیلی از جزئیات حالیش نشه اصلا نظر بده. چه توجهی داره عقل راجب جزئیات نظر بده؟ ولذا عقل همیشه اصل کلی الغام. عقل میاد برهان اقامه میکنه، میگه آقا این نظام هستی بی انسان نمیشه، بدون امام زمان نمیشه. بهش بگی آقا امام زمانی که تو میگی کیه، کدوم شخص رو میفرمایی؟ منظور حضرت عیسی رو میگی که دی میگن ایشونه، یا منظور حضرت مهدی آل پیغمبر رو میگی ایشون رو میفرمایی؟ عقل میگه آقا من شخص رو نمیتونم تشخیص بدم، کار من این نیست، چون من طوری در نظام هستی ساخته شدم که ساختار من ادراک کلیاته. حالا شما در فلسفه، در هر علمی وارد بشوید، عقل انسان رو چگونه تعریف میفرمایید؟ میفرمایید عقل اونیست که مدرک کلیات. ولذا ایشون راجب جزئی نمیتونه نظر بده، یعنی از حیطه قلم رو به فهم و ادراک عقل بیرونه نظر دادن در جزئیات. ولذا رسمن هم اعلام میکنه من جزئیات رو نیفهمم، جزئیات رو منطق وحی بیان بکنه من تابعم. بعد عقلم بر اساس برهان اثبات میکنه که منطق وحی به عنوان یک منطق عامه خیرخواه بشره، و چون بر اساس عصمت محضه هست، کبرای کلی رو هم اثبات میکنه که هرچه که معصوم و عصمت داره هرگز به خطا نمیره. پس اگر منطق وحی عصمت دارد، منطق وحی به خطا نمیره. من جزئیات رو بلد نیستم، من کارم این نیست جزئیات رو ادراک کنم، کار من ادراک کلیات. بعد هم اون چرا که در جزئیات بخواهم به نظر خاصی برسم اینجا از منطق وحی میگیرم. ولذا در جزئیات به طور کلی عقل در خدمت منطق وحی. حالا قیامت چجوری برقرار میشه، افراد باید به چه شکلی در بیان، فلانی که دزدی کرده باید چجوری مجازات ببینه، فلانی که نماز خونده باید نماز او چقدر اجر داشته باشه، عقل اینها رو سر در نمیاره، میگه اینا جزئیاته، جزئی کار من نیست. من به نحو کلی میتونم اثبات کنم که هر عملی پاداشی داره، هر مبدعی منتها داره، هر معلولی علت داره، هر علتی افاضه معلول میکنه. مثلا هر علمی به یک معلومی تعلق میگیره، هر واحدی کثیری از او جلوه میکنه. من میتونم این کلیات رو برای شما حرف بزنم، اما اینکه خصوص مثلا فرض حق متعال به عنوان یک امر شخصی واحد است یا کثیر است، این رو درسته. حالا با استناد به کبرای کلی دیگر و به استناد به مستندات اصول میتونه اینها رو در مسیر اثبات قرار بده، اما اصل او میرود روی عنوان بحث کلی. الان هم اینت میفرمایید از این لفظ چنین کسی در این زمان سر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، از این چند سطر به بعد تا اون چه آخر سطر چهارم، این مقدار بحث جزئی، قبل از این مقدار بحث کلیه که آقا ما میخواییم امام زمان بشناسیم. امام زمان یعنی چه؟ حالا بعد تا بیایم بگیم آقا این امام زمانی که مورد بحث قرار گرفته ایشون شخصی در خارج داره یا نداره؟ شاید یکی بگه آقا نه، امام زمان اینجوری که شما میگید عیسی مسیحه، برای اینکه قبل از حضرت امام دوازدهمی که شما قائل هستید، قبل از ایشون حضرت عیسی مسیح مثلا 1000 سال قبلش 2000 سال قبلش مفقود شده و غیبت پیدا کرده و به تعبیر خود آیات قرآن شما کشته نشده و زنده هست. یا یکی دیگر بیاد بفرماد نخیر فلون آغاست، مثلا حضرت ادریس پیغمبر هم غیبت داشت، ادریس پیغمبر غیبت داشت، بعد از چند ده سال یا چقدر باشه حالا مدت غیبتش را کمال الدین شیخ صدوق روایات نقل کرده. نگاه می فرمایی اونجا بعد دوباره ظاهر که شده به اسم حضرت الیاس ظاهر شده، که حضرت ادریس با حضرت الیاس یک آقا هستند، دوتا نیستن، دوتا پیغمبر، یکی به نام ادریس جدا یه شخص جدا به نام الیاس داشته باشیم نیست، اینا هر دوتا یه آقا هستند. منتها قبل از غیبت اسم مبارکشون ادریس بود، بعد از ظهور از غیبتشون اسم مبارکشون الیاسه. خب حالا شاید یک کسی بگه نخیر اون ادریسی که به غیبت رفته، نه شما خیال میکنید که ایشون به ظهور رسیده و از غیبت در آمده و الیاس شد و بعد به رحمت الله رفت، نخیر ایشون همچنان در پس پرده غیبت هست، ما منتظر او هستیم. چون چندین تن از انبیا و حتی از غیر انبیا هم غیبت داشتن، داریم اینا تو روایات هست. حالا همین جوری که الان حضرات آیان مسیحی یا نصارا اینها قائلن که حضرت عیسی مسیح به دار آویخته شده، به شهادت رسیده و به نمونه به اصطلاح عزای اون حضرت برای خودشون کراواتی را ابدا کردن که این جنبه صلیبی داشته باشه که به گردنشون آویزون میکنن که ما دائما عزادار رو به فکر و به ذکر آقای خودمون عیسی مسیح هستیم و این پارچه رو در گردنمون هم آویزون میکنیم که تا به همدیگر که رسیدیم اولین لحظه چشممون به کراوات هم بیفته که به یاد حضرت عیسی خودمون باشیم، بعد حالا به هم سلام کنیم، کاری داریم عرضه کنیم. اول چیزش این باشه که به فکر آقای خودمون باشیم، به فکر پیغمبر خودمون باشیم که او رو با چه مظلومیت مثلا شهید کردن که ایشون بالاخره پیغمبری بود، با هیچ کس نجنگیده، آزار او به یک مورچه‌ای هم مثلا نرسیده. اونا اینجوری میفرمان دیگه،
ایشون اهل جنگ نبود، همش اهل صلح بود، اهل صفا بود. خب آدم آدمی که اینجور صلح و صفا و حتی حاضر نباشه یه مورچه رو زیر پا بگیره له بکنه، این آقا رو آدم میبره به دار میکشه و او رو میکشه و بعد او رو مقتولش میکنه، ما ناراحتیم. ولذا این آقای صلح و صفادار به همدیگر که رسیدیم علامتی را به شکل صلیبی در میاریم که آقای ما رو به صلیب به دار کشیدن، یادمون باشه که با این که آقای ما به دارم کشیده شده اما با هیچ کس نجنگید و آزارش به مورچه‌ای نرسید. ما هم که به همدیگر رسیدیم صلح داشته باشیم، صفا داشته باشیم، دوستی باشه، محبت باشه، با هم نجنگیم. اینها همه حرفشون معنا داره. حالا اینا یا درست میفهمن یا نادرست. من شمای شیعه چه حقی داریم که بیایم با عقیده مردم، با مذهب مردم بعد بیایم آقای شیعه داره عروسی میکنه، شب عروسی داماد کراوات میزنه. این مثل این که نعوذ بالله یه کسی پرچم امام حسین من شما رو بگیره ببره تو مجلس عروسی و بزن و برقص و اینهایی که داره ببره اونجا نصب کنه که بگه ما میخوایم اینجا. اوقات طرف نمیشه، میگی با امام حسین ما بازی کردی، با عقاید ما چرا بازی میکنیم؟ ما هم الان متاسفانه داریم با اعتقادات اونا بازی میکنیم. و مردم کج فهم و ادعی نفهم که متوجه نیستن شیعن یا مسلمانن و این علامت مردم رو به گردن خودشون آویزون میکنن. خود تو این دومه چرا آویزون میکنی؟ اون بنده خدا به اعتقاد خودش آویزون کرده، به دین خودش. آقای ما امیرالمؤمنین فرمود من اگر روزی به حکومت برسم با مسیحی ها به توراتشون، به انجیلشون برخورد میکنم، با انجیلشون با اینها عمل میکنم. تو اعتقادشونه. یا باید ما اینها رو دعوت کنیم بیان عقاید ما رو بپذیرن؟ خب نمیپذیرن، میگه ما عقاید شما رو قبول نداریم، ما میخوایم اعتقادات خودمون داشته باشیم. یا میخواید اعتقادات خودتون داشته باشید در زیر پرچم دین و اسلام جزیه بدید که شرع مقدس معلوم فرد جزیه بدید و مطابق عقاید خودتون هم عمل کنید. اینا هم به مطابق عقاید خودشون عمل میکنن، ما چقدر داریم در اعتقادات دیگران دخالت کنیم؟ اینه که آقا فرمود من به حکومت برسم با مسیحیت با انجیل عمل میکنم، با یهودیت با توراتشون عمل میکنم، با کسانی که پیرو زبورن با زبور عمل میکنم، با کسانی هم که پیرو فرقان قرآن هستن با قرآن عمل میکنم و همه هم بر اساس یه ضوابط اجتماعی باید در کنار همدیگر باستن زندگی خودشون بکنن. نه مسیحی حق داره متعرض مسلمان بشه، نه مسلمان حق داره متعرض مسیحی بشه. هر کسی بر اساس اعتقادات خودش عمل کنه. خب غرض، شاید کسی برگرده بگه آقا برهان شما را ما قبول داریم، اما این فردی که شما میگویید به نام حضرت مهدی آل پیغمبر، ایشون صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون به عنوان امام زمان هست؟ نه، ما این امام زمان رو حضرت عیسی میدونیم. یکی شاید بگه آقا ما همون ادریس را که غیبت کرده قائل هستیم که نخیر، هنوز از پس پرده غیبت بیرون نیامده، ما منتظر اون آقا هستیم. این یک. شاید کسی هم در یه جای فرمایشش بفرماید که من امام زمان را حضرت بقیت الله مهدی آل پیغمبر میدونم عجل الله تعالی، اما من منتظر حضرت عیسی، من منتظر حضرت خضر. تمام کسانی که در طول تاریخ غیبت کرده اند و فرض بر این باشه که هنوز در غیبتن، من منتظر اونها هستم. میشه ما با این جمله بگیم که این آقا مثل این که مسلمان نیست مسیحیه مثلا؟ نمیشه گفت. چرا؟ برای مثل جناب محی الدین داره. محی الدین در فتوحات چند جا این رمزها رو داده. در چند جا میفرماید که من به محضر مقدس امام زمانم تشرف حاصل کردم. همین حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه. اما بعضی از جای فتوحات داره که ما به انتظار حضرت عیسی مسیح هم نشستیم. این خوبه، خلافم نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی حضرت بقیت الله بر اساس ادله هم عقلی هم نقلی، ادله عقلیش بود از یه راهی وارد بشیم، اجازه بفرمایید الان این رو بذاریم. ادله نقلیش اینه که وقتی آقا جان حضرت بقیت الله تشریف فرما شدن، حضرت عیسی مسیح که جزء بزرگترین از بزرگان قبل از اسلام است در غیبت، ایشون تشریف فرما میشه. پس من و شما به غیر از انتظار حضرت بقیت الله، انتظار حضرت عیسی مسیح را میکشیم که در روایات فرمودن اون بزرگوارم از آسمان چهارم نازل میشود. من تا حضرت بقیت الله غیبتشون در مرتبه همین روی کره زمینه، در بین مردمه، اما اون آقا غیبتشون به نحوه رفتن در آسمان چهارمه، که حالا اینش هم جای بحثه. بعد هم حضرت خاتم انبیا بفرمایند که من در معراج به آسمان چهارم که رسیدم حضرت عیسی مسیح را مشاهده کردم. اینا هم باز یعنی چه؟ پس کسی که منتظر واقعی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، قهرن منتظر حضرت عیسی هم هست و منتظر تمام کسانی که در طول تاریخ از چشم ظاهری مردم، از نظر ظاهری مردم غایب شدن هم هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که حضرت بقیت الله به ظهور میرسن، ظهور آقا ظهور تام است، دیگه نیازی نیست که دیگران همچنان در غیبت باشن. وقتی مصلحت الهی بر این تعلق بگیرد که غیبت کبرا و تامه خاتم الاولیای علال اطلاق، اینا دیگه باید برگردیم نخوابید آقا، خاتم الاطلاق صبح رو تحصیل کردیم برای همین نخوابیدن، باز الان بخوابی بخوابی که نمیشه که خاتم الاولیای علال اطلاق. ولذا قبل از این بحث باید یه بحث رو بگذرونیم در این شرح دفتر دل، در شرح باب دوم خیلی بحث رو تقریبا مفصول آوردیم که آیا حضرت بقیت الله خاتم ولایت مطلقه هستن یا خاتم ولایت مقیده هستن. اگر خاتم ولایت مقیده بگیرید، دیگه برهان به شما میگه آقا ضرورتی نداره که اگر آمد این خاتم الاولیا ظهور کرد تمام غایبین عالم ظهور کنن، چون ایشون مقید به غیب. اما اگر آمدید در اون بحث اثبات کردید که حضرت بقیت الله خاتم الاولیاء مطلقه، ولذا در صفحه اول همون مقدمه آقا عبارتی که داشتن در سه سطر باخر می فرماین خاتم الاولیاء علال اطلاق، اونجا به عرض مبارکتون رسوندیم و گذرا در رفتیم که آقا به عنوان خاتم الاولیای اطلاقیه، نه خاتم الاولیای مقید. اگر خاتم الاولیای علل اطلاق اثبات بشه که میشه و شده، و از محی الدین ابن عربی و همه بزرگان دیگر قائلن که حضرت بقیت الله خاتم الاولیای مطلق است، دیگه این بحث رو اگر در یه جای فتوحات ببینی آقا بگه من منتظر حضرت عیسی هستم، توجه می‌فرمایید که حرف خلاف نگفته. چرا؟ برای اینکه وقتی شما خاتم الاولیای علل اطلاق رو انتظار می‌کشید، قطعا تمام اولیاء الله مقید در ضمن اطلاق خوابیدن. چون اطلاق اصلا معنای اطلاق یعنی چه؟ معنای مطلق اینه که مطلق تمام مقیدها رو شامل، همین جور که عام تمام جزئی ها رو شامل میشه، مطلق تمام مقیدها رو شامل میشه. ولذا وقتی در بحث ولایت مطلقه و مقیده اثبات فرمودی که حضرت بقیت الله ولایت مطلقه دارن، ختمیت ولایت مطلقه دارن، قهرن در بحث انتظار هم نه تنها میفرمایی من منتظر حضرت بقیت الله، هم میفرمایی من منتظر حضرت عیسی هستم. ولذا شیعه نه تنها منتظر حضرت بقیت الله هست، بلکه منتظر حضرت عیسی هم هست. اینه که اگر این حرف را به مسیحیت عرضه کنید، نه تنها با دین بدبین نمیشن، بلکه خوشبینم میشن. خب چرا؟ ما یه پیغمبر اولوالعزم الهیه. منتها روایات به ما فرمودن، روایات از این روایات میشه اون بهره‌برداری رو کرد که روایات فرمودن وقتی که حضرت بقیت الله تشی فرما شد، یعنی ظهور ظاهری پیدا کرد که چشم مردم از جنبه ظاهر تونست احکام بدن حضرت را یکی در ابصار و دیدن مشاهده بفرماید، حضرت بقیت الله هم تشی فرما می شوند. منتها آقا بقی حضرت عیسی، منتها حضرت عیسی به حضرت بقیت الله می فرماین که شما در نماز، نمازی که میخواد اقام بشه، چون تمام چیزها باید با نماز سنجیده بشه. اما یکی از معیارهای تام شرع مقدس الهی نمازه، از صلات و عمود و دین، نماز ستون. ولذا هر کسی در نماز جلو قرار گرفته به حقیقت و دیگران به پشت سر او وایستادن، اون امام جماعت یک نحوه ولایت داره بر مأمومینش. ولذا تمام مأمومین همه باید در ولایت تابع این آقا باشن. اینه که در روایت این رمز رو به ما فرمود، فرمود وقتی که آقا جان بقیت الله ظاهر شدن و حضرت عیسی هم در محضر آقا از آسمان چهارم به زمین می آیند، قرار که هست در مسجد الاقصا نماز اقامه بشود در بیت المقدس، حضرت بقیت الله را دیگه روی بزرگواریشون به حضرت عیسی تعارف می فرمایند که شما بفرمایید اقامه نماز بفرمایید. عرض می کنم نماز معیاره. حضرت عیسی مسیح عرض می کنند آقا جان شما امروز امیر الامرایی، شما باید نماز بخونید، ما پشت سر شما نماز. این معناش اینه. خود این روایت را اهل فن می فرمایند که این دلالت بر اینه که خاتمیت ولایت حضرت بقیت الله خاتمیت علی الاطلاق و پیغمبر اولوالعزم الهی حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه، ایشون با اینکه به مقام ولایت رسیده، اما ولایتش ولایت مطلقه است، ولذا مأموم حضرت امام بقیت الله قرار میگیرد. و امام، امام زمان از جنبه عقلی اگر اثبات کردیم امام زمان ولایتش خاتمیت ولایت علل اطلاقه، دو تا بردار نیست دیگه، قاعده عقلی پیاده میشه دیگه، برهان عقلی جای خودشو پیدا میکنه. میگه آقا ببین وقتی به مقام اطلاق رسیدی، اطلاق دیگه معنا نداره دو تا اطلاق در بغل هم داشته باشیم، برای اینکه اگر دو تا اطلاق داشته باشیم پس این یکی مطلق نیست. چرا؟ برای اینکه این یکی، این یکی رو نداره. شاید نسبت به غیر این یکی نسبت به همه مطلق باشه، اما نسبت بس به این اولی مطلق نیست. اولی هم مطلق نیست. چرا؟ برای اینکه شاید نسبت به این دومی چیز به غیر دومی مطلق باشه، اما نسبت به دومی مطلق نیست، چون این غیر از این. ولذا عقل اجازه نمیده که دو تا خاتم الاولیای علل اطلاق داشته باشیم، راه نمیده. عقل این اجازه را به ما نمیده. اینه که وقتی به خاتمیت ولایت علل اطلاق رسیدیم بحث حل. یکی از چیزهایی که از علامات شیعه بودن است که واقعا یک کسی رو میشه به نحو اتم او را شیعه ناب دونست، اینه که ببینیم در بحث ولایت و خاتمیت ولایت، ببینیم در ختم ولایت راجع به حضرت بقیت الله چی قائل میشه. اگر قائل به خاتمیت ولایت مقیده شو، شاید بگه من شیعه هستم، اما هنوز به یک اصل سنگین شیعه نرسید. حالا یا حالیش نیست نرسیده، یا اونقدر قوی نیست که به این مطلب برسه که بتونه برهانش رو پیاده کنه. یکی از بزرگترین دلایلی که ابن عربی شیعه است همین، مرحوم سید حیدر آملی رحمت الله علیه که در کتاب شریف جامع الاسرارشون ایشون حدود چندین صفحه بعضی از عبارات شیخ اکبر محی الدین را در فتوحات اینها را آورده و که شیخ قائل است که امام زمان خاتم ولایت مقیده است. بعد حالا خود جناب سید حیدر، نه این که شیعه خالص و مخلص و خلصه که راجع به حضرت بقیت الله قائل به خاتم ولایت مطلقه هست، دیگه در چند صفحه میتازه بر شیخ اکبر در جامع الاسرار که داره به رخ شیخ میکشه که نخیر، شما میگی امام زمان خاتم ولایت مقیده هست، نخیر امام زمان خاتم ولایت مطلقه. و حال این که شیخ هم مثل مرحوم سید حیدر آملی قائل به ولایت مطلقه، شیخ مقیده قائل نیست. چطور اینها رو در همون شرح دفتر دل آوردیم؟ فرمایشات جناب سید حیدر آملی رو هم آوردیم، بعد عبارات مرحوم شیخ در فتوحات را هم به نقل از سید حیدر مطرح کردیم، بعد یادداشتایی که از فرمایشات هست استادمون در درسای فصوص و درسای دیگر داشتیم اینها را هم اونجا پیاده کردیم و به عرض مبارک سید حیدر تقدیم داشتیم که آقا جان شما اوقات گرامی شریف شما تلخ نشه جان، جناب شیخ اکبر هم با شما در این مطلب هم عقیده هستن، اگر ظاهر فرمایشی از ایشون را در اونجا ملاحظه فرمودی، این ظاهر فرمایشش به استناد فلون فرمایش بلند این بزرگوار و همون مطلقه هست، منتها شما مقید فهمیدید و به دنبال او را افتادید، دنبالش کردید و ایشون با شما هم عقیده هستن و اختلافی هم بین شما و ایشون نیست، خلاصه جمع شده بین مطالب. اینها بحثایی که در مباحث ولایت و نبوت خیلی ریشه است. غرض اینه که اگر مبنا رو در اون بخش خاتم الاولیای علل اطلاق گرفتیم، دیگه در اینجا تو بحث امام زمان کیس راحت میشیم. چرا؟ برای اینکه امام زمان تعدد بردار دیگه نیست. مثل اینکه میفرمایید آقا واجب الوجود اونیست که غیر متناهی است، سمد است. میگیم که اگر واجب الوجود غیر متناهی سمد هست، این دیگه تعدد بر نمیداره، دیگه نمیشه در نظام هستی دو تا وجود سمد داشته باشیم. برای اینکه اگه دو تا سمد داشته باشیم، یعنی این یکی همه جا رو پر کرده، پس چطور دوباره یکی دیگر غیر از این داری؟ پس معلوم میشه این اولی اون با مقدار دومی رو پر نکرده، یک کمی جا خالی داره، پس اولی سمد نشد. اگر بگید یه سمد دیگر هم داریم، او دومی هم چطور سمد است که دومی اولی نیست؟ پس به مقدار اولی دومی خالیه، پس این معنا نداره دو تا سمد. عقل راه رو میبند، این که عقل میاد مقام برهان رو بر بساطت که اقامه میکنه در واجب تعالی، ولذا در اقامه این برهانش به دو اسم شریف واحد و احد میرسه و واحد و احد را با همدیگر جمع می کند و هر دو که با همدیگر جمع شدن قهار میشه، ولذا قاهریت پیش میاد. اینه که حضرت بقیت الله هم چون امام زمان هست، امام زمان خاتم الاولیاء علی الاطلاق، امام زمان انسان کاملی است که میراث خاتم به نحو اتم داره و امام زمان کسی است که تمام حالات و مقامات و مکاشفات و احوال و علوم حضرت خاتم رو به نحو اکمل داره و با بدن عنصری هم در نشأه طبیعت حاکمه، ولذا این امام زمان بیش از یکی نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه لازمه بیش از یکی اینه که او خاتم الاولیای علل اطلاق نباشه، و حال اینکه به استدلال عقلی و نقلی او خاتم الاولیای علل اطلاقه. وقتی خاتم مطلق شده، مطلق دیگه دوتا مطلق در کنار هم راه نداره، یه مطلق بیشتر نمیشه. اینه که هم برهان عقلی فلسفه بر حضرت امام زمان این عنوان کلی اقامه میشه، بعد هم نه اینکه آقا خاتم الاولیاء علل اطلاق میشه و برهان هم احدیت او و واحدیت او را اثبات میکنه، این دوتا با هم دیگر که جمع بشوند اسم شریف قهار در او تجلی میکنه. فلذا میفرمایید که هرچند احکام نفس کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او قاهره، ببینی وقتی احکام او بر بدن طبیعی خودش حاکم میشه، قطعا بر جسم و بدن طبیعی تمام مردم روی کره زمین هم حاکم میشه. ولذا مظهر اسم شریف قهار میشه، قاهر، قهار، که نشأه عنصری او مقهور روح مجرد کلیه ولوی اوست. این رو داره اسم شریف قهار که بر او غلبه پیدا بفرماید. عنایت میفرمایید که اختزای ذاتی هر اسمی به مطابق شاکله اون اسمه. شاکله اسم شریف قاهریت و قهار محو کردنه. الان میفرمایید در آیه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، فرمود وقتی قیامت کبرا برپا میشود، نه این قیامتی که به این اندازه در شرع مقدس به فراخور فهم ما مطرح فرمودن که قیامت برپا میشه، تمام مردم هم به پاداش اعمالشون تشرف حاصل میکنن، این قیامت نه، این قیامتی است که در متن شرع مقدس از ناحیه روایات به جزئی آمده و از ناحیه آیات به جزء بیان شده. عقل اون کلیش رو اثبات میکنه، میگوید که یه قیامتی میخوایم که حالا این قیامت منظور یعنی یه یوم الاخری به غیر از یوم الاول میخوایم تا هر کسی اون چه که در یوم الاول انجام داده است در یوم الاخر ببینه. این برهان کلی را عقل اقامه میکنه. اما شرع مقدس میاد میگه آقا این یوم الاخری که عقل میگه، عقل من ادراکش میکنه، عقلی که خودم آفریدم ادراکش میکنه، جناب عقل بیا من جزئیاتش را برات توضیح بدم. ولذا حق متعال عقل را در عالم طوری آفریده که عقل کلیات رو ادراک کنه، بعد هم شرع مقدس از راه منطق وحی علاوه از این که کلیات را هم به عقل عرضه می کند، تمام امور جزئی کلیات را هم برای او بیان کند. ولذا نه تنها عقل و شرع مخالف هم نیستن، بلکه دائما عقل مهمان سفره شرعه. چون اگه این سفره رو نداشته باشه، فقط همین در کلیات دور میزنه، اصلا حالیش نمیشم که چی به چی. کلی و کلیش اینه که یه خدایی داریم به نحو کلی، به نحو کلی اینه که ممکنات هستن دیگه، نمیاد بگه این شی اون شی، این فلز این سنگ این چوب این آفتاب این زمین این ما، اینا دیگه حالیش نمیشه، چون اصلا تو جزئیات نیست. ولذا اگر منطق وحی نباشه، عقل به طور کلی در همون اجمال کلیات خفه شده است، لذتی به اون صورت نمیبره. اما وقتی منطق وحی بیاد، عقل رو مهمان جزئیات میکنه. اینه که عقل به طور کلی مهمان سفره شرع مقدسه. علاوه از این که اگر منطق وحی نباشه، چه بسا عقل بخواهد حتی کلیات رو هم ادراک بکند، در ادراک مقدمات کلی سالیانی عمر بگیره، وقت بگیره. اما وقتی شرع مقدس بیاد، میبینید در فرمایشاتش طوری حرفها اصولی رو الغا میکنه، هم به عقل الغاء اصول میکند، عقل در مقابل اصول و کلیات خاضع میشه، ادراک میکنه، لذت میبره، هم راجع به پیرامون اصول عقلیه جزئیات رو هم برای عقل بیان میکند، که عقل از راه ادراک کلی احاطه وجودی بر تمام جزئیات هم پیدا میکنه. ولذا اگر عقل بدون شرع و بدون منطق وحی باشه، نه لذت کلیات رو اونجور هست میبره، نه لذت جزئیات رو در تحت کلی. اما وقتی عقل در پیشگاه منطق وحی قدم بگذارد و سر تعظیم فرود بیاورد، که آورنده وحی، خلاق وحی و خلاق وحی و خلاق عقل حق متعال است، ولذا عقل در پیشگاه خالقش هم به کلیات مهمان میشه، هم به جزئیات، نه تنها مخالف نیست، بلکه به قضایی که میخواستم میرسه، چون قضای او ادراک، به ادراک خودش نائل میشه. ولذا یکی از قواعد اینه که اگر اسم شریف قهار بر شخص غلبه پیدا کرد، میبینید اختزای این اسم شریف قهار پیاده میشه. حالا که اینجا بحث رسید، نه اینکه ائمه دیگر مظهر تمام اسمای حسنای الهیه نباشن، اونا هم هست، اما هر امامی در هر عصری در هر زمانی میبینید بعضی از اسما در اوی تجلی خواست دار. تجلیات اسما برگشتش به نفس و ذات شخص است که چه نحوه اقتضا داشته باشه. ببینید الان مار برای بچه خودش چطوره؟ جلال یا جمال؟ خیلی جمال. برای همسر و هم نوع خودش چطور؟ خیلی جمال. آب دهن او را اگر در دهن بچه خودش بریزه، آب بدن خودش را اگر به بچه خودش تزریق کنه، جلال است یا جماله؟ جماله. اما همین آب را، همین را اگر بخواد به بدن من و شما منتقل کنه، میگیم زهر ماره. چرا زهر شده؟ اینجا چرا جلاله؟ اونجا چرا جماله؟ به اقتضای این قابله. تا قابل کی باشه؟ تا افاضه اون اسم در مقام فیض به قوابل، چجور قوابل از او درخواست افاضه کنن؟ خب حالا همین امیرالمؤمنین علیه السلام مگه در میدان جنگ اسم شریف قهار بر او تجلی نکرد؟ حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه که هنوز از جنبه ظاهری جنگی نفرمودن که کردن. آقا جان سن مبارکشون 5 سال بود، پدر بزرگوارشون را از دست دادن، رفتن بر پدرشون، عمویشون رفته نماز بخونه، آقا او رو کنار زده سر جاش باستاد نماز خون، دیگه عمو نقشه کشیده. خب همین الان هنوز برادرزاده ما کوچلو 5 سال نعوذ بالله یه بچه هنوز هست به روی مادر آمده، این چه برادرزادهیه؟ باید بزنیم بکشیم غیبت پیشم. پس هنوز آقا یه جنگ نکردن، اما جد بزرگوارشون امیرالمؤمنین حداقل در جبهه های نبرد بیش از 80 جبهه جنگ رفته، در مقابل عمرو بن عبدودها، در مقابل ابطال عرب، در میادین جنگ، در احد، در جاهای دیگر. پس همچنیست که اون بزرگواران مظهر اسم شریف قهار نباشن، اما اسم شریف قهاریت در حضرت بقیت الله طوری غلبه پیدا کرده بر احکام بدنشون که میبینید جسم طبیعی دارن، بدن عنصری دارن، در همین نشأه طبیعت هم تشریف فرما هستن و به بدن عنصری او عالم ماده و طبیعی هم که عالم بیکران هم هست باقی و برقرار هست، اما روی اقتضای اسم شریف قهار از نظرها غایبه. اینقدر عبارت آقا رو چی فرمودید؟ فرمودید اونها که از امام و امامت با خبرن مظهر امامن که از نظرها غایبن. ولذا الان نه تنها حضرت بقیت الله هم غایبه، ببینم در روایات ما، این هم روایاته که حضرت 4 نفر به عنوان اوتاد داره. بفرمایید اوتاد آقا کیا هستن؟ بله؟ حالا از اوتاد ما چه خبر داریم؟ یا روایت میفرماید که ما 3 چیز را در 3 چیز همیشه مخفی میکنیم. لیلت القدر رو در بین شبهای سال، آدم خوب رو در بین مردم. چرا این رو فرمودید؟ برای اینکه شما نسبت به همه خوشبین باشید، لعله به اینکه همینه که این خیلی آدم از اون خوب خوبای بله ناب باشه. حالا اینا که روایت تازه داریم، در امور حضرت بقیت الله هم با چقدر روایت داریم که تو این جزوه حقیقت انتظار از گویا غیبت نعمانیه کجا از انوار نعمانیه نقل کردیم؟ روایتی که آقا به منزله قطبه و 4 نفر به منزله اوتادن و نمیدونم چند نفر به منزله ابدالن و باز چند نفر تعداد، روایت حتی تعداد میده اینها به من. خب شما از اینا الان چه خبر داری؟ نه تنها امام زمان غایبه، اونهایی که از امامت آقا هم خبر دارن مظهر همین امام غایبن که از نظرها دورن. اینا با بحث ولایت فقیه هم مخالفت نداره، بحث ولایت فقیه بحث فقهیه است، در ابواب فقه نوعاً هم این بحث در باب بیع مطرح شده در فقه، اونجایی که راجع به بیع خرید و فروش بحث میکنن، یه وقتی به جای میرسن مثل مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بیع مکاسب مطرح کرد، خود حضرت امام بحث ولایت فقیه را در بحثش خارج بیع مکاسب مطرح فرمودن، یعنی بیع مکاسب رو که به درس خارج حوزوی فقهی تدریس میفرمود، رسیدن به بحث ولایت در تصرف که مثل پدر بر فرزند ولایت داره، شوهر بر خانم ولایت داره، مولا بر عبد ولایت داره، یکی از مصادیق ولایت فقیه هم بر جامعه ولایت داره. اینجا بحث ولایت فقیه پیش آمد. این بحث ولایت فقیه در جایگاه خودش بسیار امر مسلم است و در جای خودش اثبات هست و که برای امور کشور و مملکت و نظام و احکام فقه و پیاده کردن دستورات شرع مقدس و حفاظت از دین خدا و اون چی که قانون اساسی بیان فرمود، اینها مخالفت نداره با روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده که حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف 4 نفر به عنوان اوتاد دارن. قبل از غیبت کبرا در غیبت صغرایشون 4 نفر به عنوان نماینده خاص داشتن که اسمشون در روایات ما در ادعیه ما آمده، در مفاتیح الجنان هست، جای دیگر هم داره. در غیبت کبرا بازم 4 نفر اوتاد داره، با اونجا تعدادم آوردیم، نمیدونم 50 و چقدر ابدال داره، بعد 60 و چقدر مثلا نقبا دارن، نجبا دارن، صلحا دارن. ولی اینا رو شما کی میشناسین؟ از اوتاد کی خبر داره؟ این 4 اوتاد کجا هستن؟ بالاخره 4 اوتاد او هم باید با بدن عنصری باشن یا بی بدن عنصری هم. یعنی میشه که از مؤمنین قبل از آقا جان از دنیا رفته اونها الان اوتاد آقا باشن، یا بعد از آقا یه عده‌ای که آمدند و از مسیر خاص آقا حرکت کردن بعد هم به رحمت اله رفتن یا مثلا شهید شدن، شاید این اوتاد نباشن. معنا نداره که وقتی آقا ظهور می فرماید 4 اوتاد او هم می آید، عبدال او هم تشی فرما می شن، نجبا و نقبا و صلحا هم در پای رکاب آقایشون تشی فرما می شوند. خب الان بفرمایید آقا جان از نظرها غایب و دوره، اونها چطور؟ اونها رو کی میشناسه؟ اینها هم الان از نظرها غایب شدن، اینا هم دور شدن. حالا چه بیچاره ای هستیم که لیاقت دیدن آقا را این چشم بیچاره ما نداره، آقا پیشکشمون لیاقت دیدن این اوتاد رو هم نداریم، لیاقت دیدن عبدال رو هم نداریم، ما چقدر بیچاره شدیم. آقا جان پیشکش ما، نتونستیم به محضر او مشرف بشیم، لیاقت نداریم، انشالله خدا توفیق عطا بفرماید، خب به خدمت اوتاد اقلا برویم، اگر به اونها نشد اقلا به دست عبدال بیفتیم، اگر نشد به خدمت عبدال هم مشرف بشیم اقلا به دست آقایون نقبای نجبای اینها رو پیدا کنیم ببینیم اینها کیانن. که حالا چون این حرفا رو روایت فرمود، بازار معرکه گیران هم در این بخش زیاد شده. حالا هر کی صبح بلند میشه، آقا من نماینده امام زمان هستم، آقا رو دیشب خواب دیدم، آقا فرمود که ماشاءالله زرنگم هستم، یه چیزایی هم میبافن، روحیات طرف رو هم میخونن، به خصوص اگه طایفه خانوم ها باشن که ماشاءالله زود تسلیمه دسته هر کسی که ادعای این چنینی به فرمایدم میشن. اینم یه گرفتاری ها، اینم یه درد بیدرمون، یه درد بیدرمون اون طرف لیاقت نداریم ببینیم، یه درد بیدرمونم این طرف که وقتی این بحث ها در اجتماع مطرح شده معرکه گیرانی هم زیاد شدن که آقا ما هستیم، اینم یه درد بیدرمون، اینم یکی از عواملی که نمیگذاره آقا باید همچنان در غیبت بمونه. اینا همین خود این طیف ها، این گروه های مختلف هم جزو دردهای بیدرمان این اجتماع شدن که اینها هم از عواملی هم پرده غیبت رو هی زخیمتر و هی سنگینتر می کنن. خب هنوز مردمی که اینقدر عقلتون کفاف نمیده، فکرتون بالا نمیاد که نمیتونید بفهمید اینی که ادعا میکنه نماینده امام زمان هستم
هنوز اینقدر دل ندارید تشخیص بدید او دروغ میگه یا راست میگه، شما چه لیاقت دیدن بقیت الله رو دارید؟ لذا نه تنها آقا از چشمها دوره، از نظرها دوره، بلکه به تصرف مبارک آقا اوتاد و ابدال ایشون هم از نظرها غایبند. اینه که اونها که از امام و امامت با خبرند مظهر امامند که از نظرها غایبند. فتبصر و سیرت به کار بیار، دقت بفرما. اینه که احکام بدن طبیعی آقا مقبور احکام نفس ناطقه انسانی آقا میشه و اون روح مجرد کلی ولوی که حالا دیگه توضیح خیلی نمیخواد، مقام روحش که روشنه، مقام حقیقت جمعی آقاست، مجردش اینه که اون مقام ماده نیست بلکه مرتبه اتم انسانیشه. کلیش هم اینه که سعی وجودی داره و ولویش هم اینه که این روح مجرد سعی وجودی یافتهش بر اساس ولایت تکوینی در نظام هستی هم هست. روی این حساب چون امام زمان قائم علل و امام زمان خاتم الاولیاء علل اطلاق است، با حرفایی که داشتیم از وی به قائم، قائم هم لفظ مفرده، قائم دیگه یک قائم بیش نداریم، یک قائم. تمام اون کسانی که در خدمت آقا هستن اینها دیگه قائم عمود خیمه اونا نیستن، آقا قائمه، اینها همه به آقا اتصال وجودی دارن. و از وی به قائم حجت الله خلیفت الله و قطب عالم امکان و واسطه فیض و به عناوین بسیار دیگر نیز تعبیر می شود. این چنین انسان که نامش می برم من ز وصفش تا قیامت قاصرم. حالا این انسان کیه که اینجور عناوین داره؟ قائم، امام زمان، حجت الله، بقیت الله، این کی آقا؟ این به نحو کلی قائم، قائم نه فقط قائمات. ببینید برهان قائم آل محمد اثبات نمی کنه، برهان قائم اثبات می کنه، قائم علی الاطلاق. بعد میگیم آقا این آقای قائم کیه؟ می فرماید چنین کسی در این زمان سر آل محمد صلی الله علیه و آله امام مهدی هادی فاطمی هاشمی ابوالقاسم میم ه میم دال نعم الخلف الصالح و در یک دانه امام حسن عسکری علیه السلام و سلام است که با اونی را که برهان به نحو کلی فرمود قائم نظام هستی است، امام اصل عالم، امام زمان نظام هستی است، ما مصداقش رو پیدا کردیم. این آقا به نام حضرت مهدی آل پیغمبره که دیگه از این به بعد اون عنوان قائم کل را به اسم قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نام میبریم. و خیلی آقا جان روی این قائم آل محمد تکیه داره. چقدر از جاهایی که از آقا خواستن نامگذاری بشه آقا همین اسم قائم آل محمد عجل الله تعالی را فرمودن اسم بگذارید، بگذارید که این پرچم، این عنوان، این افتخار که برهان عقلی گفت عالم امام زمان میخواد، نظام هستی حجت الله میخواد و این امام زمان و صاحب الزمان با این اوصافه، بگذارید من و شما افتخار کنیم که آقا اینی که برهان عقلی گفته ما در مستاق این از بین خودمونه، از بین همین آقایانی هست که ما تابعشونیم، اونهایی رو که مسیحیت قائلن این قائم اینی که برهان گفته اونا ندارن، اونهایی که یهودیت قائلن اینی که برهان گفته اونا ندارن، اینهایی رو که برهان اقامه فرمود گفته سنی ها ندارن. این افتخار را فقط ما شیعه ها داریم که در بین ما شیعه اون قائم حجت الله یه آقاییه که ما تابع اینا هستیم، همین از تو بین ایناست. این لطافت داره، این یک افتخاره، این یک سربلندیه که آقا ما تابع آقایانی هستیم که در بین این آقایان ما مستاق اونی که برهان میگوید اینجا پیدا میشه، در هیچ دین پیدا نمیشه. و میخواهید ممیز بین تمام مکاتب عالم را بفرمایید قائم آل محمد ممیز کافی. میخواهید بفرمایید که فرق ما با تمام مکاتب جهان چیه؟ فرق ما با تمام مسلمان های عالم که این 12 تا این 14 تا را قائل نیستن چیه؟ بزرگترین فرق ما اینه که اونی که برهان به اصل مسلم قطعی یقینی اقامه شد که ما یک قائم میخواهیم، این قائم از همین آقایون خودمون هستن، جای دیگر پیدا نمیشه. ولذا ما کجایی هستیم؟ ما اهل کی هستیم؟ ما قائمی هستیم، ما قائم آل محمد داریم. این مال ما، قائم آل محمد شما مگه مختص آل محمد؟ نخیر، این چون تو بین اهل بیت پیغمبر پیداش کردیم اسمشو گذاشتیم قائم آل محمد، اما قائم کل نظام هستیه، قائم حجت الله کل عالمه. به این نحوه تا انشاءالله جلسه بعدی ان هازا لهو حق الیقین الحمدلله الذی هدانا لهذا، شکر خدا که ما رو به این سوی هدایت کرده، ما قائم خودمون را پیدا کردیم که و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا دست ما رو نمی گرفت ما به این هدایت نمی رسیدیم، چه این که دیگران نرسیدن. انشاءالله جلسه بعدی روی این مطلب بیشتر حرف می زنیم. الحمدلله.